سالور یاو یاو پینزه با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام به شما، من ستار فروخ با همکاری تخنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. نگرانی سرپرست سفارت امریکا در کابل از حملات در جنوب و غرب افغانستان.
حملاتی که در چند روز و خصوص در شهرهای لشکرگاه، قندهار و هرات صورت گرفته خیلی نگران کننده بوده است.
مقام‌های محلی ولایت بادغیس میگویند که آتش‌بس در شهر قلعه نو هنوز پا بر جاست.
نه از طرف ما آتش‌بس نصب شده و نه از طرف مخالفین.
و در مسائل بین المللی میشنوید که بریتانیا هم ایران را به دست داشتن در حمله به نفتکش تحت مدیریت اسرائیل در سواحل عمان متهم کرده.
وزیر خارجه بریتانیا گفت آنها معتقدند که این حمله عمدی، هدفمند و نقض واضح قوانین بین المللی از سوی ایران بوده است.
پیش از همه خبرها. هزاران تن برای شمولیت در اکادمی ملی نظامی در کابل امتحان دادند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که تا حال به 80 هزار موصل نهادهای تحصیلات عالی کشور واکسین ضد کرونا تصدیق شده است. و مقام ها در لبنان از کشته شدن 5 تن به شمول 3 عضو گروه حزب الله در شهر بیروت خبر می دهند. مشروع خبرها. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان میگوید به بیش از 1000 تن از بیجا شده ها در بادغیس و فرا کمک های اضطراری را فراهم کرده است. این دفتر دیروز در توییت گفت که این افراد به تازگی بر اثر جنگ بیجا شده اند. بر اساس ارقام UNHCR در مجموع نزدیک به 360 هزار تن در سال روان میلادی در نتیجه جنگ مجبور به ترک خانه هایشان در افغانستان شدند. بر اساس گزارش ها در جریان 20 روز گذشته صرف در قندهار 22 هزار تن از مناطقشان بیجا شدند. حدود 5000 داوطلب دختر و پسر در امتحان شمولیت در اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم در کابل دیروز اشتراک کردند. جنرال ولی محمد احمدزی لوی دریستیز قوای مسلح افغانستان به این داوطلبان گفت:
قدردانی میکنم از فرد فرد شما، از فامیلای عزیزتان که در این شرایط اساس که بالای حریم مملکت ما از طرف دشمنای قسم خورده افغانستان حمله صورت گرفته و شما آمدین در صفوف اردوی ملی افغانستان شمولیت میکنین، امتحان میتین و بالاخره شامل پروسه میشه.
هزاران جوان پسر و دختر در حال برای پیوستن در صفوف اردوی ملی امتحان شمولیت در اکادمی ملی نظامی را سپری کردند که جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی و دفاعی و طالبان در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. جنگ و خشونت در این کشور به دنبال آغاز روند خروج کامل نیروهای بین المللی افزایش یافته است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تاکنون به 10000 موصل در این کشور واکسین ضد کرونا تزریق شده. دستگیر نظری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی در این باره دیروز جزئیات داد.
وزارت تحصیلات عالی به خاطر جلوگیری بیشتر ویروس کرونا و انتشار بیشتر ویروس کرونا حاضری محصلین را به رویت کارت واکسین تنظیم کرده. در مجموع تا فعلا در افغانستان بیشتر از 80 هزار تن از محصلین ما واکسین کووید 19 دریافت کردند.
پیش از این وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفته بود که کمپاین تطبیق واکسین ضد کرونا در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی 450 هزار موصل را تحت پوشش قرار خواهد داد. به گفته این وزارت، موصلانی که از گرفتن واکسین خودداری کنند برایشان اجازه ورود به پوهنتون و لیلیه داده نخواهد شد. مقام ها در پاکستان می گویند که در دو حمله مردان مسلح موترسایکل سوار در شهر پشاور یک پلیس کشته شد و یکی دیگر زخم برداشت. با گفته مقام ها این دو پلیس شامل نیروهای بودند که مسئولیت تامین امنیت تیم کمپانی تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان را در ایالت نارام خیبر پختونخوا به عهده دارند. در این حملات که بعد از ظهر دیروز صورت گرفت، به واکسین سناتوران آسیب نرسیده. مسئولیت این حملات را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته است. کمپاین 5 روزه تطبیق واکسین ضد پولیو در پاکستان روز جمعه آغاز شد و قرار است 3 میلیون و 700 هزار کودک در ایالت خیبر پختونخوا واکسین شوند. و مقام ها در لبنان از کشته شدن 5 تن به شمول 3 عضو گروه حزب الله در شهر بیروت پایتخت آن کشور خبر می دهند. به گفته مقام های امنیتی این افراد در حمله به مراسم جنازه یک عضو این گروه جان باختند. این عضو گروه حزب الله تحت حمایت ایران یک شب پیش کشته شده بود. در این حال گزارش شده که درگیری میان گروه شیعه لبنان و باشندگان سنی منطقه خلده چندین زخمی بر جا گذاشته است. درگیری دیروز صورت گرفت. پایان خبرها. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 9:06 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. اکنون می پردازیم به گزارش ها. راس ویلسن، شارژ دفیر و سرپرست سفارت امریکا در کابل، حملات در جنوب و غرب افغانستان را نگران کننده خوانده است. آقای ویلسن دیروز یک شنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت طالبان برخی از مواد موافقتنامه میان این گروه و امریکا از جمله کاهش خشونت را عملی نکردند. پیش از این طالبان امریکا را به نقض این موافقتنامه متهم کرده بودند. همکارم گزارش می دهد.
افزایش حملات در جنوب و غرب افغانستان مقام‌های آمریکایی را نگران کرده است. در چند روز گذشته حملات طالبان بر شهرهای لشکرگاه، قندهار و هرات افزایش یافته است. راس ویلسن، سرپرست و شازدارفیر سفارت آمریکا در کابل می‌گوید این حملات قابل نگرانی بوده و اما نیروهای افغان تا کنون با آنها پاسخ خوب دادن.
حملاتی که در چند روز به خصوص در شهرهای لشکرگاه، قندهار و هرات صورت گرفته خیلی نگران کننده بوده است. ما نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را تشویق کردیم و با آنها کار نمودیم که برای مقابله با این حملات از راه معقول و باید روی کرده که قابل اجرا باشد و پیش روند. قوای افغان در چند هفته گذشت خوب فعالیت کردند و آنها را از قسمت‌های مناطق عقب زدند و در شماری از مناطق جلوی پیشروی آنها را گرفتند. اما مسائل زیاد جنجالی‌اند و مسئولیت اکنون به دوش نیروهای امنیتی و دفاعی افغان هست.
راس ویلسن در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی همچنان گفت که پیشروی‌های اخیر طالبان در برخی مناطق به ویژه در شمال کشور آنها را حیرت زده کرده است. بر اساس گزارش ها در 3 ماه گذشته از جمع نزدیک به 400 ولسوالی افغانستان نیمه آنها به دست طالبان سقوط کرده است. شارزارفیر سفارت امریکا در کابل می گوید ایالات متحده با طالبان توافقنامه را امضا کرده، اما آنها به همه مواد توافقنامه پایبند نیستند.
در توافق امریکا و طالبان چنین مسائلند که طالبان در بسیاری آنها متحد بودند. چنین مسائل هم وجود دارد که با باور من طالبان پابند آن نیستند. آنها در ارتباط مبارزه با دهشت افکنی و تعدادشان به طور کامل عمل نکردند. در مذاکرات مستقیم و طور تاثیرگذار شرکت نکردند و سطح خشونت ها که ما باور داشتیم کاهش خواهد یافت پایین نیامد، بلکه بالا هم رفت.
او ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح نتیجه بدهد. این دیپلمات بلند رتبه آمریکایی در افغانستان زمانی از افزایش خشونت ها از سوی طالبان سخن میگوید که دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در تازه ترین گزارش خود گفته که اگر طالبان حملاتشان را توقف ندهند، شاید سال 2021 میلادی در نزدیک به 2 دهه از لحاظ تلفات ملکی در افغانستان مرگبارترین سال باشد. زیرا در ظرف 6 ماه اول سال 1659 تن غیر نظامی کشته و نزدیک به 3,500 تن دیگر جراحت برداشتند. طالبان این گزارش یونما را یک جانبه و از حقیقت دور خواندند. همزمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز یکشنبه در یک نشست با نمایندگان کوچه ها در ارگ ریاست جمهوری مسئولیت خشونت های جاری در افغانستان را به دوش طالبان انداخته است. او افزود که آنها برای صلح هرچی در توان داشتند انجام دادند. به گفته او طالبان مسئول این جنگند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان پخش می‌شود. ساعت 9:11 دقیقه صبح وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم. اکنون به گزارش های ادامه می دهیم. در حالی که مناطق مختلف افغانستان گواه تشدید جنگ و درگیری است، مقام های محلی بادغیس می گویند آتش بس میان نیروهای افغان و طالبان در شهر قلعه نو مرکز این ولایت پا بر جاست. دو طرف اخیراً پس از درگیری شدید با پادرمیانی بزرگان قوم در باره آتش بس توافق کردند. همکارم گزارش می دهد.
پس از جنگ 8 روزه در اطراف شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس و آوارگی هزاران تن و تخریب بخشی از این شهر، گروهی ده نفری از متنفذان قومی میان حکومت و گروه طالبان برای برقراری آتش بس پادرمیانی کردند. هر دو طرف جنگ در 24 سرطان طرح آتش بس را پذیرفتند. به گفته حسام الدین شمس والی بادغیس، طالبان همای شهر قلعه‌نو را ترک کردند و هیچ درگیری هم میان دو طرف صورت نگرفته است.
تاریخ 24 سرطان تا هم اکنون که با شما صحبت میکنم جنگ در شهر قلعه‌نو متوقف است. مخالفین مسلح از همای شهر عقب نشینی کردند و مناطق اصلیشان و در طول این مدت نه از طرف ما آتش بس نقش شده و نه از طرف مخالفین.
از ترس شلوور شدن بیشتر جنگ در شهر قلعه‌نو خانواده ها به شهر هرات آواره شده بودند، اما با برقراری آتش بس بسیاری ها به شمول عبدالرزاق صدیقی به خانه و کاشانه خود برگشتند. او تنها یک خواست از حکومت و طالبان دارد: دوام آتش بس.
ما خودم پیش از هیچ به ولایت هرات پناه بردم، فعلا به ولایت بادغیس آمدیم و اوضاع امنیتی بیبود یافته، دکانها، بازار، شهر دوباره باز شده دکانها. و
جنگ 8 روزه در قلعه‌نو باعث تخریب بخشی از خانه‌های مسکونی، دکانها و سرقت اموال شده بود. جنید الله اشکانی ساکن بادغیس از روزی میترسد که آتش بس در قلعه‌نو پایان پیدا کند و بار دیگر جنگ به شهر کشیده شود.
تبعات منفی آتش بس از نبود یک اعتماد کلان در سطح ملی هست که این آتش بس بتونه جامی و کامل باشه. قطعا تضمینی وجود نداره که این آتش بس فردا میشکند یا یک ماه بعد یا در روز بعد یا هم دائمی هست. چون این وضعیت میتونسته مردم را هنوز در سردرگمی داشته باشه.
هم اکنون نیز گروهی از متنفذان قومی بادغیس در حال رایزنی با حکومت و طالبان برای دوام آتش بس هستند تا بار دیگر جنگ شلوور نشود و آوارگان جنگ به خیال راحت به زادگاهشان یعنی قلعه‌نو برگردند. مولوی عبدالباسط صارم، یک تن از علمای دینی در ولایت بادغیس، در این مورد میگوید:
ما باز هم تیمی از معاصر سفیدان در کار است که این آتش بس بتانند در بادغیس دوام پیدا بکنه، وساطتشان ادامه داره. ما حسن سفیدان خیراندیش میخواین که یک آتش بس دائمی در ولایت بادغیس بین دولت و بین طالبا برقرار شود.
هم اکنون جنگ در شهرهای هرات، قندهار و لشکرگاه هلمند رسیده است. به باور بسیاری ها به شمول عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس، باید علما و متنفذان قومی این ولایت ها نیز از طرح آتش بس در قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس الگوبرداری کنند.
خواستم از مردم هرات، از بزرگای هرات، از مازن سفیدای هرات، از علمای هرات اینه که اینا هم ابتکار بکنن، جمعشن، برن با هر دو طرف درگیر مذاکره بکنن، این رو وادار بکنم که جنگ و داخل شهرها کشیده نشه، تمام دار و ندار و زندگی مردم با فنا میره، زیر آتش و خونپاره و گوگلوله و تیاره و توپ و تانک، اینا هم میشه که از این استفاده بکنن.
ذبیح‌الله مجاهد، یک از سخنگویان طالبان در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاکنون کدام تغییری در برنامه آتش‌بسشان در بادکیس به وجود نیامده است، اما او جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد. با آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی در ماه می، جنگ در بخش‌های از افغانستان شدت گرفته است. همچنین مذاکرات صلح در دوحه پایتخت قطر میان نمایندگان مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان نیز به بنبست خورده است. با این حال تقاضاها برای برقراری آتش بس میان دو طرف جنگ در افغانستان بارها مطرح شده است. دولت افغانستان از این درخواست حمایت کرده، اما طالبان آن را بخشی از نتایج گفتگوی صلح دانسته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:16 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. با تصرف برخی از بنادر توسط طالبان، بهای مواد اولیه و اقلام ضروری در بازارهای افغانستان افزایش یافته. تاجران میگویند حالا مجبورند که به طالبان و هم به دولت مالیه بدهند. همکارم در این باره گزارش دارد که با صدای یک باشنده هرات آغاز می شود.
کمک رسانی هم فلان بند است، متوقف است، تمام مؤسسات کمک ها بند کرده.
سید عبدالعزیز 40 ساله که در منطقه زیر کنترل طالبان در هرات زندگی می کند، می گوید بهای مواد غذایی و سوخت به گونه چشمگیره افزایش یافته است. او نیازهای خانوادی 8 نفری خود را تامین می کند.
متاسفانه بیکار هستیم و شرایط زندگی بسیار سخت و دشوار است و هیچ کار و غریبی و وظیفه هم نیست. مواد غذایی و خوراکی هم انقدر سماور و بلند رفته که یک دکلوی روغن به 14 صد افغانی رسیده و یک لده کیلو گاز به 70 افغانی است و متاسفانه هر روزم فروکش جنگ بیشتر است.
سید عبدالعزیز میگوید بهای مواد خوراکی و دیگر کالاها دو برابر شده است و افراد نادار نمیتوانند از آهدیان برایند.
چیزی که داشتیم از قبل امو را به فروش رسانده می فروشیم، فرش، ظرف، خانه ای و وضعیت بسیار واقعا دشوار است و ناامید هستیم از آینده کشور. خواست ما از جامعه جهانی، حکومت افغانستان و تقاضای مردم در این شرایط بد و ناگوار و همکاری و همیاری کنن مثل همیشه که مردم افغانستان و همکاری نمودن و دست مردم گرفتن.
فضل الرحمن رئیس اتحادیه مواد خوراکی روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که قیمت یک بوریارد بیش از 1500 افغانی بود، اما اکنون به 1740 افغانی افزایش یافته است. قیمت یک لیتر روغن نیز از 36 افغانی به 63 افغانی افزایش یافته است. وی میگوید یکی از دلیل‌های افزایش قیمت‌های این است که بازرگانان مجبور به پرداخت مالیات جداگانه به طالبان و دولت شدند. اما یونس مومند، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که کنترل طالبان بر بندرهای مرزی، افزایش بهای آرد در قزاقستان، افزایش ارزش دلار در برابر افغانی و ادامه جنگ بر بهای کالاها نقش دارد. فدراسیون تجارت و صنایع افغانستان نیز گفت که به دلیل ناامنی‌ها در بندرها واردات 10% نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. خانجان الکوزای، رئیس این فدراسیون، به رادیو آزادی گفت حالا هم دولت و هم طالبان محصول می‌گیرند. این در حالی است که به گفته وزارت مالیه در هفته‌های پسین کنترل 7 بندر اصلی به دست طالبان افتاده که سبب کاهش درآمد دولت افغانستان شده است. رفیع‌الله تابی، سخنگوی این وزارت.
وزارت مالیه در حال حاضر به بندرهای اسلام قلعه، تورغندی، ابو نصر فراهی، اسپین بولدک، آی خانم، دند پتان و شیرخان بندر فعالیت دسترسی ندارد که این نیز بر درآمد دولت تاثیر منفی دارد.
وی گفت در حالی که درآمد حکومت از تمام گمرک ها در ماه جوزا 7.3 افغانی بود، در ماه سرطان این درآمد به 4.6 میلیارد افغانی کاهش یافته است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که این گروه بر بنیاد قوانین امارت اسلامی از مردم مالیات دریافت میکند و هیچ افزایش در رقم گردآوری مالیات از این گروه نیامده است. شدت درگیری ها در افغانستان، تلفات غیر نظامیان، آوارگی، بی خانمانی، محدودیت دسترسی به خدمات اولیه و افزایش بهای مواد غذایی و دیگر کالاها شهروندان را نگران کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 9:20 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در کنار اسرائیل، بریتانیا هم ایران را به دست داشتن در حمله اخیر به نفتکش تحت مدیریت اسرائیل در سواحل سلطنت عمان متهم کرده. تا دقایق دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. اکنون بیایید بشنویم که روزنامه های جهان در باره افغانستان چی نوشتن؟
روزنامه گاردین در اشاره به تجدید ناامنی ها در افغانستان نوشته که طالبان عملاتشان در سرتاسر افغانستان را افزایش دادند و عملات گسترده را بر 3 شهر آغاز کردند. روزنامه نوشته که صدها نفر از کماندوهای افغان در ولایت هرات که از نظر اقتصادی برای افغانستان بسیار با اهمیت است، مستقر شدند و همچنان مقام ها در لشکرگاه مرکز المند هم خواهان نیروهای تازه دم برای مبارزه با طالبان شدند. گاردین به نقل از ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان گروه طالبان، نوشته که گفته است طالبان حداقل 3 راکت را بر میدان هوای قندار هم شلیک کردند. در نتیجه این حمله راکتی، مقام های افغان مجبور شدند که به طور موقت همه پروازها را متوقف کنند، زیرا رنوی یا خط پرواز قسمان تخریب شد. در ادامه می خوانیم که طالبان بر شمار از مراکز ولایت ها به ویژه در جنوب کشور تمرکز کردند، اما هنوز مرکز هیچ ولایت را به دست نیاوردند. نشریه استارز اند استرایپس هم در مورد درگیری های جاری در افغانستان پرداخته و در مورد آن حد از زندانی های نوشته که طالبان می خواهند رها شوند. در ادامه می خوانیم که طالبان با حمله به شهرها می خواهند زندان ها را هم تحت تصرف خود بیاورند، زیرا حدود 5000 زندانی این گروه در آن زندان ها در بند به سر می برند. نشریه به اظهارات مقام های افغان هم اشاره کرده که گفتند اگر زندانی ها آزاد شوند، میدان جنگ داغ‌تر خواهد شد. از زمانی که عملات طالبان منجر به فرار بسیاری از زندانی ها از زندان مرکزی بادغیس شد، تلاش ها برای تامین زندان ها شدت گرفت. در ادامه نوشته شده که تدابیر شدید برای تامین امنیت زندان قندار گرفته شده و کماندوهای افغان و نیروهای ویژه برای تامین امنیت این زندان مستقر شدند. استارز اند استرایپس به نقل از طالبان نوشته که زندان ها هدف قرار نگرفتند، زیرا این اقدام می تواند جان زندانی ها را با خطر مواجه کند. نشریه می افزاید که در جریان مذاکرات صلح در دوحه قطر، درخواست آزادی زندانی های طالبان یکی از خواست های مهم نماینده های این گروه بود. سال گذشته حکومت افغانستان پیش از آغاز مذاکرات بین افغان ها 5000 زندانی گروه طالبان را آزاد کرد و آن را تعهد به صلح و حسن نیت خواند، اما به نوشته نشریه این اقدام طالبان را تقویت بخشید و بیشتر زندانی های آزاد شده دوباره به میدان های جنگ برگشتند.
نو 23 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تا 7 دقیقه دیگر از رادیو آزادی فشرده خبرها را میشنوید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در کنار اسرائیل، بریتانیا هم ایران را به دست داشتن در حمله اخیر به نفتکش تحت مدیریت اسرائیل در سواحل سلطنت عمان متهم کرد. این اولین حمله مرگبار است که به ارتباط تنش جاری بر یک کشتی تجارتی در منطقه صورت می گیرد. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره همکارم پیشکش می کند.
دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا گفت آنها معتقدند که این حمله عمدی، هدفمند و نقض واضح قوانین بین‌المللی از سوی ایران بوده است. وی گفت که بریتانیا و متحدانش برای واکنش هماهنگ در مورد این حمله برنامه ریزی میکنند. این اولین حمله مرگبار شناخته شده پس از سالها به کشتیرانی تجارتی در منطقه به حساب می رود که مرتبط به تنش با ایران بر سر توافق هسته‌ای این کشور بوده است. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل اوایل دیروز یکشنبه ایران را به تلاش برای فرار از مسئولیت متهم کرد و اظهارات تهران را بزدلانه خواند. او گفت: من با اطمینان مطلق مصممم که این حمله را ایران انجام داده است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام‌ها مبنی بر اینکه ایران این حمله را انجام داده بی بنیاد توصیف کرد. او که دیروز یک شنبه در کنفرانس خبری هفتوارش در تهران صحبت میکرد افزود:
باید دست از این اتهام زنی های واهی برداره.
با گفته او اسرائیل ناامنی، وحشت و خشونت ایجاد میکند و او اتهام های دخالت تهران در این رویداد را محکوم کرد. بر نفتکش مرسر استریت تحت مدیریت لندن و یک میلیاردر اسرائیلی در آبهای بین‌المللی در نزدیکی عمان حمله شد. تنش‌ها در خلیج فارس پس از آن بالا گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا از توافق هسته‌ای ایران با کشورهای مقتدر جهان در سال 2018 میلادی خارج شد و تعزیرات بر ایران را از سر گرفت.
ده ها افغان دیروز در شهر تورنتو یک کانادا را پیمایی کردن. اشتراک کنندگان این را پیمایی پاکستان را به ادامه جنگ نیابتی در افغانستان متهم کردند و از جامعه بین المللی خواستند تا بر پاکستان فشار بیاورد تا از این کار دست بردارد. پاکستان اما اتهام ها در این باره را پیوسته رد کرده. صفی الله استانگزی با حزب الله تنظیم کننده فعال صفی الله استانگزی با حزب الله تنظیم کننده و فعال سیاسی در باره این راپیمایی در تورنتو گفتگو کرده و نخست از او در باره هدف راپیمایی سوال کرده.
تقریبا 1.5 تا 2 صد افغان ها در اینجا جمع شده به خاطر از اینکه ضد جنگ نیابتی اون خوار که پاکستان در افغانستان را انداختن بر ضدش آواز خود بلند کنند و به جهانیان بگوید که دیگه این جنگ قابل تحمل برای افغان ها نیست و این جنگ نه تنها برای افغانستان مشکلات خلق کرده ولی به منطقه و به جهان هم مشکلات خلق میکنه. و چون دیده در کانادا هستیم و دیگه دوستا افغان ها در مختلف کشورها عین اعتراض ها را بران دختن فکر میکنیم که بسیار مؤثر به این خاطر هم هستن که من نزدیکی پالیسی سازهای همین کشورها هستیم، در تماس هستیم همراه پارلمان های خود و سیاسیون خود و می توانیم که از این طریق سر پاکستان فشار بیاوریم، سر از طریق پارلمان های خود، از طریق حکومت های خود، چون ما اینجا از حقوق شهروندی برخوردار هستیم و حق داریم که آواز خود به خاطر مردم خود در افغانستان بلند.
چه خواست های را شما داشتین در قطعنامیتون چه آمده و فکر میکنین واقعا جنبه عملی خواد گرفت به خوادی خواست های شما؟
چند خواست ها داریم. یک خواست از جامعه جهانی است که بر سر پاکستان تحریم های سیاسی، اقتصادی و نظامی عاید کنه به خاطر از اینکه تا که پاکستان به معنای حقیقی زیر فشار نبیاید نمیشه که در افغانستان و در منطقه امن بیاید. اول دوم خواستم است که این جنگ نیابتی از پاکستان تقاضا کردیم، از استبلیشمنت پاکستان تقاضا کردیم که این جنگ خونین نیابتی را توقف کنه، چون که این نه تنها برای افغان ها یک مشکل کلان خلق کرده بلکه در مدت طولانی برای پاکستان هم بسیار زیاد یک خطر جدی است. سوم جامعه جهانی تقاضا کردیم که میانجیگری کنه با خاطر آتش بس و اوربند دائمی و سرتاسری و جهان میتونه که این کار بکنه. و یک خواستی که از مردم افغانستانی است که این وقتی وحدت ملی است، وحدت ملی قوت قوت ما وان است در هر کنج جهان.
میخوایم بپرسم که پاکستان یکسر مقامات پاکستان از جمله صدر اعظم کشور در اواخر و پیش از اون وزیر خارجه رد کردن که اینا در افغانستان به دنبال جنگ و یا تمویل جنگجو هستند، بلکه گفتن که ما به اندازه کافی تلاش کردیم. فکر میکنین این استدلال اینا درست است یا چطور؟
کاملا نادرست است سنگرس، به خاطر از اینکه تقریبا 40 سال شد که پاکستان، دولت پاکستان، سیاسیون پاکستان و بالخصوص استبلیشمنت پاکستان همی گپ میزنن که ما مداخله نمیکنیم، در حالی که ما شما میبینیم. حال خو فکر میکنیم یک طفل می گپ میفهمه، کل جهانی گپ ثابت شد دیگه. شما میبینیم که صریحا از پاکستان جنگجو میره به افغانستان، در پاکستان چشم گرفته میشه، در پاکستان طالبا و دیگه توریستا جای امن داره دیگه. صدها سرها ثبوت است که موجود است در اونجا، و با وجود از این پاکستان با بسیار بیشرمی و نمیفهم چی بگیم، بسیار به این شکل انکار میکنه از حقیقت و نمیخواه که در افغانستان همی جنگ خونین نیابتی را توقف کنه.
گفتگوی بود با حزب الله کاظم، فعال سیاسی و یکی از تنظیم کنندگان تظاهرات دیروز افغانها در شهر تورنتو کانادا. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان میگوید به بیش از 1000 تن از بی‌جا شده ها در بادغیس و فرا کمک های اضطراری را فراهم کرده است. حدود 5000 داوطلب دختر و پسر در امتحان شمولیت در اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم در کابل دیروز اشتراک کردند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تاکنون به 80000 موصل در این کشور واکسن ضد کرونا تزریق شده است. مقام ها در پاکستان میگویند در دو حمله مردان مسلح موترسایکل سوار در شهر پشاور یک پلیس کشته شد و یکی دیگر زخم برداشت. و مقام ها در لبنان از کشته شدن 5 تن به شمول 3 عضو گروه حزب الله در شهر بیروت پایتخت آن کشور خبر می دهند. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار در جستجوی انصاف را میشنوید. بعد دنبال آن برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. اما پیش از این دو برنامه، بر اساس سندی که به رادیو آزادی رسیده، جزئیات تازه درباره قضیه ربوده شدن سلسله علی خیل دختر نجیب الله علی خیل سفیر افغانستان در پاکستان به دست آمده. در این سند حکومت پاکستان متهم به پنهان کردن واقعیت ها در پیوند به این قضیه شده و گفته شده که بانو علی خیل به دلیل شکنجه توسط ربایندگان تحت فشار روانی قرار گرفته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
سندی که به رادیو آزادی رسیده حاوی شرح روایت دولت افغانستان از ربوده شدن سلسله علی خیل دختر نجیب الله علی خیل سفیر افغانستان در پاکستان است. این سند جزئیات این رویداد را شرح می دهد. بر اساس این سند خانم علی خیل ساعت 2 بعد از ظهر 16 جولای هنگام بازگشت از بازار در نزدیکی خانه اش ربوده شد. او برای خرید کلیبند به بازار نزدیک منطقه امن F72 با تاکسی رفت، اما 10 دقیقه بعد هنگام بازگشت با تاکسی دیگری در وسط راه تاکسی متوقف شد و مرد را سوار کرد. مخالفت خانم علی خیل منجر به دعوا میان او و سواری دومی و راننده شد. دختر سفیر افغانستان در پی حمله ناگهانی این سواری حدود 45 ساله بیهوش شد و 6 ساعت بعد که به هوش آمد در منطقه دیگری بود. بر اساس این سند لباس‌های او پاره شده بود و کفش‌های مردانه به پایش بود. ربایندگان تلفن او را نگرفته بودند، ولی سیم کارتش را گرفته بودند. خانم علی خیل با تلفن یک بستنی فروش با منشی پدرش تماس گرفت و با یک تاکسی دیگر به خانه بازگشت. در خانه خانم علی خیل پلیس پاکستان را دید. به نظر تهیه کننده سند، پلیس به جای گرفتن عکس به پرسش‌های تکراری پرداخت. دو روز بعد ماموران زن پلیس او را به محل آدم ربایی بردند. ماموران پلیس تلفن مادر سلسله علی خیل را که در روز حادثه به دست او بود گرفتند و دیگر پس ندادند. در سومین روز حادثه سلسله و پدرش به پرسش های 2 تا 3 ساعته هیئت 6 نفره پلیس پاکستان پاسخ دادند، اما بجای بحث در مورد مسائل اصلی ربودن او، موضوعات حاشیه‌ای مطرح می شود. اما در سومین شب حادثه به دستور رئیس جمهور غنی همه دیپلماتان ارشد سفارت افغانستان به کابل خواسته شدند و سلسله برای درمان بیشتر به استانبول فرستاده شد. بر اساس سندی که به دست رادیو آزادی رسیده، بحث بررسی از سلسله علی خیل در پاکستان نیز زیر پرسش است و به نظر می رسد مقام ها و بازپرسان پاکستانی سعی کردند موضوع را منحرف کرده یا حقایق را پنهان کنند. برای اثبات این گفته ها این سند به اظهارات شیخ رشید وزیر امور داخلی پاکستان اشاره می کند که پیش از تحقیقات گفته بود که سلسله ربوده نشده است. سند رسیده شده به رادیو آزادی نشان می دهد که خانم علی خیل در محل ربوده شده که کاملا امن و تحت کنترل حکومت پاکستان است. بنابراین سند اظهارات حکومت پاکستان را غیر مسئولانه و تلاش برای فرار از مسئولیت می داند. بر اساس معاینات طبی خانم علی خیل در اسلام آباد و استانبول، او به دلیل لت و کوب و شکنجه آسیب جسمی و روحی دیده است. بیخوابی، وحشت، کابوس، گریه و شوک عصبی پس از حادثه هنوز سلسله را می آزارد. این سند انگیزه این حادثه را جنایت سازمان یافته خواند و از آن به عنوان جرم جنایی سیاسی و بشری نیز یاد شده است. در بخشی از این سند نوشته شده که پس از این که ربایندگان سلسله را ترک کردند، روی پول 5 روپیگی پاکستان نوشتند، این بار نوبت توست. بر اساس این سند، اشاره این یادداشت به نجیب الله علی خیل سفیر افغانستان در پاکستان است. اگرچه تقریبا 16 روز از ربوده شدن سلسله علی خیل می‌گذرد، اما هنوز عاملان آن مشخص نشدند. در حالی که نخست وزیر پاکستان 48 ساعت به وزیر امور داخلی این کشور مهلت داده بود تا عاملان این قضیه را شناسایی کند. ما همچنین در مورد این سند و جزئیات آن با وزارت امور خارجه تماس گرفتیم، اما پاسخی ندادند. سلسله علی خیل 26 ساله مدرک لیسانس در روابط بین الملل دارد و در مقطع ماستری در رشته امنیت بین الملل و مطالعات صلح و جنگ در پوهنتون بین المللی پاریس مشغول تحصیل است.
در جستجوی انصاف
برای 7 ماه مردم مجازات به مرد خانه شاندند بی سرنوشت بی معاش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدوارم در صحت و سلامتی کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. شنونده های عزیز، با سلسله این نشر مشکلات هموطنان ما از طریق برنامه در جستجو انصاف، این بار مشکل سید عبدالمجید یکی از کارمندان پیشین مکتب سجک ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان را به بررسی گرفتم. سید عبدالمجید میگوید مدت 10 سال در معارف خدمت کرده و در سال 1389 به تقاعد سوق شد و میگوید تمام اسنادش طی مراحل شده و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. اما منابع بشری ریاست معارف ولایت بامیان در مورد اجرای تقاعدش همکاری نمی کند. بیاید در این مورد بیشتر از خود سید عبدالمجید بشنویم که مشکلش را این گونه با برنامه مطرح کرده است.
من سید عبدالمجید از ولایت بامیان یک مامور به تقاعد است. پیشی از ما اجرا نمیشه، منابع بشری مشکل دارم.
کدام ماهیت مانده است؟ کدام سال؟
فقط این در زمان کرده ما مامور بودم از سال 1989 تقاعد کرده مختار اینا لامو پیشه تقاعد میجران نمیشونه منابع بشری هم کاری نمکنه.
کدام دفعه تقاعد تا گرفتی؟ کدام سال؟
نه گرفته مید مقصد فرمات ترتیب شده از طریق لیسه و مدیریت معارف منطقه در ریاست معارف حکام کرده تا منابع بشری اون یه نون مگه یا او بندیشه یا ما بندیشه. مخاطر از این که ما اون جد مامور نبست یا ما تمام مثلا صورت کار ما همون جا که جداویل ماش هسته اگه حاضری اگه ورده اگه صادره اگه رشته چه هسته بخط از ما هسته ترتیب شد شتم کار کرده و بعد از این لازم اونو مجموری منو یه نان مخخص ما هم کاری نم کن همیر شما مثلا همیر در ریاست ما حالی شمیر زنگ بزن که چی دلیل داره که میشه مثلا اینجا مشکل کردم.
حالا خودت به تقاعد سوق شدی اسناد داری؟
بله اسناد فرمای بود که ترتیب مکتوب دارم شش سال زیر که مثلا دن ما تقاعد کردم نگاه فرمای ترتیب شده ما اونو مجید.
خب خودت چقدر کارت پیش رفته؟
کار از طریق اداره و مثلا مدیریت کار از ما فرمان بخی ترتیب منظم شده خب بساس مکتوب لوی دسته خود منطقه منابع بشری نموجی بود زمانا خودشت خودی بود کارچی بود نبود مثلا این کار از ما رو نموجی بود مختلف
خواله خودت کجا میری برای چی میگه چرا کارت تال داده چرا نمیکنه برات
ما رو موقع که تو مقصد ما اونج مامور نبس حیران میدم آقا وای اسناد ما بگه کل از ما چی چرا نخوان اون مثلا زمین اسناد برابر نیدی
حالا چرا اسناد ده منابع بشری ریاست معرف نیست که تو رمه مامور ما نبودی
حقوقت در مقصد اونو دیگه نمیشه دیگه زمین اسناد برابر نیه نو کل از ما مقصد تخصیصای نشتم بنا که ایران مومل هم
فقط همی 10 سال ماموریت اجرا کردیم؟
قبل از در کمیته سویدان بودم ما 25 سال افای وزیفه کردیم خیر او زمان که تقاوتی محصد نبود قانون نبود یعنی اول سال 81-89 که زمان حکومت آقای کرده این سمان قانونی و اوز اقتصاد رو برو کرده دیگه که اعتراض های لما اشنه دستر حال تقاضای منمی است که این مشکلات از ما به نیرسات معارف مطرق به چی دلیل همی آدم محصد همی مشکل همی مرفوع نمیشه
من مشکل سید عبدالمجید را با محمد ایوب امیری رئیس معارف ولایت بامیان در میان گذاشتم و از وی پرسیدم که چرا مشکل سید عبدالمجید از چند سال بدین سو در منابع بشری این ریاست متوقف است و اجراات صورت نمی گیرد آقای امیری در مورد گفت
چون تعداد کارمند معارف به نهایت زیاد است من جزئیات شخصا مستقیما نمیل از معلومات ندارم ولی اگر در صورتی که از کارمندای معارف بوده باشه و بالاخره تقاوت کرده باشه آنچه که قانون کار اجاب میکنم با در همراه از همکار هستیم مشکل موجود نیست مراجعه بکنم با اگر در کدام جای اسناد از آن مشکل نداشته باشه از نظر امور ذاتی ما او را همکاری خواهد کردیم تا این مراحل خواهد شد
جناب رئیس بنام میگن که چندین بار به منابع بشری مراجعه کردن و مکتوب ایگه پاشون از طرف مکتب مکمل تکمیل است این مراحل شده پس در منابع بشری به نظر شما چی مشکل خواهد بود؟
حتما شاید نواقصی در کدام اسناد از آن موجود بوده باشه یا سالهای کاری چون کسایی که حالا تقاعد میکنن تقریبا از 30 سال پیش باید وظیفه انجام داده باشن یکان وقفه بین زمان طالبان و بعض مشکلات دیگه در قسمت اسناد هست اگر اوتر یک موضوعاتی نباشه ما او را حتما زود حل خواهد کردیم بگین مراجعه بکنیم به ریاست معارف مشکلش هم انشاءالله حل خواهد شد
اینا 10 سال وظیفه اجرا کردن به نظر شما اینا مستحق تقاعد هستن؟
بله. نظر به می محدوده زمانی و تعداد کارمندای زیاد اسناد بعضن مشکلات خود داره ما او را رد نمی کنیم که مشکلات موجود نیست ولی حتما مشکلات رای حل خود را داره از نظر اداری حل میشه ولی او زمانی را که در مؤسسه سویدان کار کردن او را از اداره معارف تقاعد گرفتن نمیدانه چون او عملا ماش هم از مؤسسه سویدان اخذ کردن او مستحق تقاعد از ماش بودجه دولت نمیشه کمیته سویدان بودجه مشخص از طریق کشور سویدان دارن که از اینجا پرداخت میشه در او زمان ها را اگر قرارداد کمیته سویدان داشته باشن او سالهای را که مربوط کمیته سویدان است تقاعدش از معارف گرفته نمیتونه
در ریاست منابع بشری با این برادر میگن مگه شما مامور ما نیستین اینا میگن من اسناد دارم در این مورد اگر نزد شما بین مراجعه کنن انشاءالله از نزدیک همکاری میکنه
اگر از نزدیک بین ما اسنادش رو مطالعه بکنیم اگر مشکلی نبود از کمیته سویدان نباید از کارمند رسمی خود معارف باشه هیچ مشکلی نیست ما از اینجا خبر میدیم که مامور ما پسوانش در اونجا جا شد
شنونده های عزیز این بود داشته های برنامه کنونی در جستجوی انصاف که در مورد مشکل سید عبدالمجید یکی از کارمندان پیشین مکتب سجک ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان برایتان تهیه کرده بودم شما شنیدید که سید عبدالمجید شکایت داشت که منابع بشری ریاست معارف ولایت بامیان به مشکل تقاعدش رسیدگی نمی کند و از چند سال بدین سو پایکارش سرگردان است اما محمد ایوب امیری رئیس معارف ولایت بامیان اطمینان داد که برای حل مشکل سید عبدالمجید رسیدگی میکند شنونده های عزیز شما نیز اگر با کدام اداره دولتی خصوصی و یا در محلتان مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنم شماره تماس برنامه 0729-829-013 تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم موفق و کامگار باشید
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
افغانستان ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در جستجوی گم شدگان
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی در جستجوی گم شدگان خوش آمدید. امیدوار هستیم که تعداد زیاد از گم شده ها پیدا شوند. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
نظر محمد هستم از ولسوالی موسعی ولایت کابل. گمشده داریم که از ولسوالی چهارسیاب ولایت کابل مفقود گردیده به نام حکمت الله که عمرشان 3.5 ساله است. تقریبا از 16 جوزا از ولسوالی چهارسیاب مفقود گردیده. کسی در موردش اطلاع داشته باشد به شماره 0-72-53-40-298 و شماره دیگر 0-72-62-46-113 به تماس شود.
من سید محمد الله ولایت تخار از ولسوالی خوجاغار قریه قروق و تماس شدیم. یک برادر گمشده من 40 سال عمر دارد، تقریبا 10 ماه می شود از خانه برآمده، لادرک می باشد. کدام برادر من از فاریاب گفتند که همینطور یک شخصی از تخار وجود دارد، نامش را معرفی نمی کند. برادر من نامش غوث الدین می باشد، یک از اعصاب کمزور می باشد، تکلیف اعصاب دارد. هر کس اگر از این برادر من با خبر باشد به شماره من با تماس شود، لطف کند. 0799-53-2768 0777-2844-32 گمشده ای دارم به نام عبدالصلاد که آن طفل عمرش 10 ساله می باشد و نام پدرش محمد ابراهیم، نام برادرش عبدالمصور است. از قریه اسکاسپکی ولسوالی کرانومنجان ولایت بدخشان، فعلا باشنده ولایت تخار هستند و در یک خانه کرایه در منطقه بیکابار شهر تخار زندگی می کنند که به تاریخ 26 سرطان سال جاری 3 روز قبل از عید قربان از خانه برآمده و فعلا نامعلوم است. از هر برادری که موصوف را دیده باشند و یا از وی معلومات داشته باشند به شماره تلفن 0-70-50-81-732 تکرار شماره 0-70-50-81-732 تماس بگیرند، برایشان امتیاز داده می شود.
اینجا نید امشا ولد ممشا از ولایت بادقیس ولسوالی قادس می باشم. شیده ای دارم به نام عبدالوهاب ولد عبدالرحیم. مدت 5 روز می شود که طرف هندوستان عزم سفر نموده است، از آن هیچ اطلاعی به دست ندارم. اگر خود ایشان صدای بنده را می شود یا دیگر کس از آن اطلاعی دارد به این شماره زنگ بزند. شماره تلفن 0-70-52-88-097
گمشده ادارم به نام محمد جین از ولایت بغلان ولسوالی دوشی مورد 15 سال مثل دادره گرده تا نزده اول نوان شخص یا کسی که به وازر به شماره گرد به تماس شده 0-70-82-72-72-72 بارم شماره تکرار میکنم 0-70-82-72-72
به بچه ما پیدا نشد، قربانی شما شن گفتن وکیل بگردونین، وکیل هم بگر وکیل افغانستان دیگه خراب شد، چای بروچرخی شاد نداره، مربابای شاد نداره، یکی در میان نداره، اینا دیگه نمی بچه کم گم شد دیگه، هم دکترم یک پرسانم نکردین، همی خلانا را پرسان کنین، اینا جسجو کنین، اول خدا بدخشان به تلفات درستی دیگه من نمونده میتونی زندگی دایش بچه که ما به اگنا بدم داکتر سوداش کرد بکرون جایی همون زنه داد بکرون جایی یکی برد دیگه همون زنه که از پرچان هم نکره نمون ترکتایی دیگه خلاص همه که همه دایش ما دارم که همون بچه که میره یک رجی سجو کنین یک کم اگر در ایراد است یک کم اگر در نجاست همون ایراد وزیفش بده اگر باشرم یک رئیس این آیت الله که در شفاخانه بود همون شفاخانه را رئیسش بود همون ست هم همون رفت اگر همون نبرده باشه و با همون ایراد دیگه همون ها معلوم هست که همون ها یک پرسان کنیم ما غریب بدهیم پیم رو در خاندان ما این چیز پیدا نمیشه غیر خدا یک کافی در تای سرمونه قادر است بچه کارگر نباشه برادرهای کارگر از مرد نباشه که بیاره برش بخره
این جانب قارس محمد دلبر از ولایت تخار ولسوالی بهاره قریب برای و شما تماس گرفته یک گمشده دارم به نام مولوی شیخ کرم الدین ولد ایشانزاده مدت دو روز می شود از ولایت تخار به درشان سفر نموده است در میان دواوه و کلکشخار مسئول گردیده از وای هیچ حوالی نداریم هر نفری هوای هوا دارد به شماره 070-820-3075 تماس بگیرد تشکر سلامت بود
خیلی علم هستم از ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان گمشده ای دارم با نام عبدالمحیمی فرزند عبدالعظیم از ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان سقوط ولایت فرا که در ولایت فرا ایفای وظیفه می بینیم در صفوف نیروهای امنیتی ایفای وظیفه می نبود نسبت 20 روز می شود که از او هیچ خبر و درکی نداریم بنابراین اگر کسی از او معلوماتی داشته باشد با این شماره به تماس شود 070-77-33-458
عبدالغدیر اسلام از ولایت فرا ولسوالی پرچمن قریه شهرتونده گمشده ای دارم به اسم محمد برادرم هم هسته مدت یک سال میشه که گم هسته اگر کسی خود محمد صدای میشنوه هم به شماره یک زنگ بزنه اگر این رفقه و اندوالایش رو میشنوه هم خواهش من داشتیم به شماره یک زنگ بزنه مدت یک سال میشه که طرف کابل رفته دیگه هیچ احوال و خبری نداریم از محمد محمد گم هسته چیش برای ازی هستیم که اگر خودی میشنوه صدیم و اگر کدوم اندوال میشنوه از رادیو آزادی اگر اکتماس بگیره و یک زنگ بزنه خبر به اون بده
گمشده دارم بنا محمد داری ولد عبدالخلیل پاکر خریه علی خیل مدت 6 سال میشود که در پاکستان لپادید گردیده این جانب نداغه که خوشبوین میشود امیدوار هستم هر کسی که عزیز برام احوال داره به این نمره با احوال بده 078-308-33-88
بنده از ولایت قندار بشیر احمد با شما از یک نفر آدرس میده که تقریبا 5 سال میشه در یک مسجد زندگی میکنه نفر از به نام عیسی محمد از ولسوالی بگرامی کسی را نداره بیچاره و به کس بیکوی است لطفا به این شماره زنگ بزنید 07-42-31-28-2
خود ما از ولایت بابقه خواستیم از ولسوالی مقر گمشده ای داریم به نام اسدالله فرزند مرزا در سن 15 سالگی 6 سال میشه که چیز از ما گم شده هر کس که از اسدالله معلومات داره لطفا به همین شماره برای ما زنگ بزنه 07-786-92-7-48
این دن استم ولد عبدالغفور قریاق بریا ولسوالی ارگولت برخشان برادر مفقودی دارم به نام حاج تاج الدین در 1387 سه دانه کسیت از کشور نوروز برای ما روانه کرده بود در کسیت خواهی خود گفته بود که از ما به ما سه مفصل از این وطن میشن از آن بعد هیچ خبری درست که در دست نیست این پیام مرا خدا حاج تاج الدین میشنود و کدام دوست رفیقش میشنود به شماره زیل در تماس شود 078-98-35-36 $1,000 امریکایی شیرین داره این پیام مرا چندین مرتبه اعلام نمایید تا اینکه خانواده ما بسیار پرایشان و نگران می باشد.
این جانی فکردوز از قریه دیمیران و سوال گرزوان ولایت فاریاب می باشم. مدتی چند وقت می شود که برادی شما پیام مندیم پیام های ما را واگذار نکردین. گمشده ای داریم به نام محمد اسرائیل ولدی محمد ابراهیم که از قریه لیمران است. مدت 3 سال و 4 سال می شود که در ایران از اتاق برآمده مفقود الاثر می باشد. اگر محمد اسرائیل جان عزیز اگر شما حیات به سر می برید در ایران هستین و در کدام مملکت دیگه هستین و اولادهایتان، انسانتان و فامیلتان و قومهایتان همگی نگران است از مرد زنده شما خبر را داره، شما پس چرا اول ندیگرین؟ اگر کسانی که از برادرای ما در ایران از محمد اسرائیل جان احوالی دارن برای ما به این شماره پیام بگذارن 077-42-15-16-2 تکرار میکنم 077-42-15-16-2.
بنده عطیولله مولیزاده از ولایت لغمان گمشده دارم به نام محمدالله ولد عجیز رمضان از ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ. مدت تقریبا 20 سال میشد که رابطه ما با او قطع شده. اگر خودش یا خودم دوستانش میشنوه لطف کنه اون نمبر تلفن ما 0796-105-203
7-96-105-203. یک گمشده دارم به اسم نجیب الله که بچه کاکای هم میشود ولد عجم الله خلیل از قریه قرغیتو. مدت 7 سال میشود که نجیب الله جان مفقود الاثر شده. از ولایت سریپول است، ولسوالی کوهستانات. از خودم دوستایش از اون اول دارد به شماره تلفن 077-44-8-0-23 به تماس شود.
سلام علیکم، عبدالغفر وزبگ هستم از ولایت سمنگان ولسوالی در ایسی و پایین قریه میشت. گمشده ایم از اطلا ولد ایماق 31 سال اطراف شده گمه. هر کس که کدام جای درک کده باشه یا کدام جای دیده باشه همه شماره ایم از زنگ بزنه 076-55-44-8-22.
یک گمشده ای دارم به اسم لطف الله ولد ملا خیردین از ولایت سریپول ولسوالی کوهستانان از قریه صفاق. اگر لطف الله صدای بنده را میشنود یا کدام گیری کسی هست که اول لطف الله را برای بنده بکند به شماره تلفن 077-44-8-0-23-4 به تماس شود.
از ولایت قور ولسوالی تیواره قریه درزاب میلی اسم من عبدالبصیر ولد عبدالقینی گمشده ای داریم به نام عبدالمنان حدودا 3 ساله به طرف هلمند و قندهار رفته گم شده 077-86-81-491.
من قاری عبدالله هستم از ولایت تخار ولسوالی چیاب. گمشده ای دارم به نام عبدالشکور فرزند محمد نبی. مدت 2 ماه می شود که مفقود الاثر گردیده است. در اردو ایفای وطن کرد. لطفاً عبدالشکور صدای بنده را میشنود به شماره تلفن رادیو آزادی یا به شماره تلفن 0795-74-50-56 تماس بگیرد.
ما از ولایت فاریاب هستیم. یک گم شده داریم به نام گل احمد که به ششتم نظام گم شده است. به بغلان رفته بود. ولسوالی المال است، سدخشلای غرکل است، امویش محمدین داره نام داره و کم ترخیل است. معلومات کردی به شماره ما تماس بگیری 07-04-1-0-3-2-5-7 به همین شماره با ما تماس بگیری. یک گمشده دیگه داریم که به نام داوود است، از ولسوالی خیسار است، بچه جمعه است، برادرش یکی عبدالله هم داره، یکی عظیم هم داره، یکی ترجان هم داره. گمشده بود 12 سال می شود.
یک پسر بچه 9 ساله به اسم نعمت الله از زنجیر شرقی نیمروز گم شده است. در تاریخ 3-3-1400 تقریبا 13 روز می شود. هیچ اطلاعی از آن نداریم. بی زحمت اگر این چیز نشر کنیم که اسم نعمت الله بچه 9 ساله از زنجیر شرقی نیمروز گم شده است. اگر اطلاعی از آن گرفتیم با همین شماره می تونیم در تماس شویم 0793-18-15-32-070.
نعمت هستم از ولایت قندهار و شما با تماس شدیم. بچه همه این هست تعجب گرنم دارد تقریبا از 15-16 ساله هست. نفرش ما میشه که گم شده هست. هر زیادت که در باره است معلومات داره جفت نموده همراه ما همکاری کنند و او را پیدا کنیم. این اقام ساده هم هست عجب گل ولد در محمد. هر برادر که در باره است معلومات داره جفت نموده به می شماره با ما به تماس شد. شماره را تکرار میکنم 0-70-7-320-350.
به گمشده ای دارم برای شمس رحمان و
از کشلاک سلطان آباد و رسوالی دشتی هرچی دامر ملوب درو میکردن ناپدید گردیده. هر کس از آن احوال دارد با این شماره زنگ بزنه 070-536-759.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.